الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. در اوائل این سوره مبارک نحل ذات اقدس اله فرمود این نظام آفرینش به حق خلق شده است و بسنان در این نظام نیست. خلق از سماواته بر عرضه بالحق، معنای خلقت به حق این است که این هدفمند است، باطل نیست. اگر نظام هستی حق است، پس انسان هر کاری کرده است در برابر آن مسئول است. اینطور نیست که مؤمن و کافر با مردن نابود بشوند و مستکبر و متقی فرقی نباشد. یکی از براهین معاد این است که اگر معاذ الله بعد از مرگ خبری نباشد، یعنی انسان که میمیرد بپوسد خود بشود و هیچ خبری بعد از مرگ نباشد، لازمش این است که مؤمن و کافر یکسان باشند، متقی و فاجر یکسان باشند، عادل و ظالم یکسان باشند. افنجعل المسلمین کالمجرمین سائما کانوا یعملون. اگر حساب و کتابی نباشد و هر دو با مردن نابود بشوند، پس ظالم و عادل یکسانند در نظام هستی، بد و خوب در نظام هستی یکسانند. چون دنیا که دار حساب و کتاب و رسیدگی به اعمال قلبی و ظاهری و باطنی که نیست، تمام اینها مال یوم الحساب است. اگر معاذ الله یوم الحسابی نباشد، فرق بین ظالم و عادل نیست. اومد این میشه عالم هرج و مرج. به قرآن هرج و مرج را، بی نظمی را، بطلان صدا را و بی هدفی را رسما اعلام شد، باطل اعلام شد. چون نظام بر حق است، پس هر تمام اعمال زنده است. وقتی زنده شد با عاملها در ارتباط است. وقتی با عاملها در ارتباط بود، این صاحبان عمل در برابر عملشون یه روزی مسئولن. رضا ذات اقدس اله بعد اینکه فرمود عالم حق است، ادله توحید خالق و رب و اله و معبود را ارائه فرمود. تقابلی که انسان ها در برابر این ادله داشتن، بعضی مستکبر بودن، قلوب هم منکرتون و هم مستکبرون، نپذیرفتن، بعضی مؤمن و با تقوا بودن پذیرفتن، الان دارن به پاداش و کیفر اینها میپردازن. در باره کیفر و مستکبران فرمود الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی انفسهم کذا و کذا. در برابر مؤمنانی که ایمان آوردن فرمود الذین تتوفاهم الملائکة طیبین کذا و کذا. این هم ایمان در باره طیبین در تفسیر قرطبی شش قول نقل شده است. البته دلیلی بر حصر نیست، ممکن است وجوه دیگری هم ذکر بشود. طیبن یعنی از شرک، طیبن طیبن یعنی از ظلم، طیبن طیبن یعنی طاهرن و مانند آن. مصادیق فراوانی دارد. اینها در هنگام مرگ یا اسرائیل سلام الله علیه را می‌بینند اگر جزء اوحدی اهل تقوا باشند، یا ملائکه رحمتی که زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه هستند میبینن، اگر جزء اوساط مؤمنین یا ضعافشون باشن. در بحث قبل اشاره شد به این که آیات توفی سه قسم است. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحیدشون این رو نقل کردن که کسی آمده خدمت هست امیر سلام الله علیه و حضرت عرض کرد که شما مدعی هستید در قرآن اختلافی نیست، برای اینکه آیه آمده لوکان من عند غیر الله لفجدوا فیه اختلافا کثیرا. اختلاف در یک کتاب نشانه آن است که این بشری است، الهی نیست. ما در این قرآن معاذالله مثلا چند جا اختلاف یافتیم. حضرت همون کجا آیات توفی را ذکر کرد که در بخشی از قرآن توفی به خدا منسوب است، در بخشی به عزرائیل سلام الله علیه، به ملک الموت، در بخشی سوم به فرشته های دیگر. بعد حضرت توجیه کردن هر سه آیه را تا هر کدام معنی خاص خودش داشته باشه، تا معلوم میشه اختلافی در کار نیست. در جریان قبض روح همه در کاره، هیچ کاری نیست که در عالم انجام بگیرد و ذات اقدس اله حضور نداشته باشد، به قدرت خدا نافذ نباشد و انجام نباشد. چنگ هیچ کاری هم نیست که وسائل در کار نباشد. البته کارهایی که در حد دنافت دلاست، خب اونجا بلا واسطه است، اونجا دیگه وسائل در کار نیست، اونجا محفوف به قرینه است. نظیر اون چی که مربوط به دعایه پایانی سوره مبارکه بقره است که گفتن در لیلت المعراج بوده مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعایه را مشافهتن دریافت کرد. چون که در همون روایات آمده است که ولایت هست امیر سلام الله علیه هم مشافهتن و بلاواسطه دریافت کرده است. خب اونجا که قرینه است منوش وسواسطه در کار نیست، اما اونجا که وسواسطه در کار است، کارهای غیر صادر اول یا ظاهر اول هست، حتما مجاری وسطی در کار هست. عمده تفاوت حال محتضر است. محتضر گاهی همین این ملائکه زیر مجموعه میبیند، گاهی حالت برتر و روشنتری دارد عزرائیل سلام الله علیه میبیند، گاهی هم ممکن است بالاتر از عزرائیل رو مشاهده کند. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر روایت وارد شده است که عزرائیل آمده و با حضرت مذاکره کرده و در قبض روی حضرت سهیم بود و حضرت او را دید، این منافات ندارد که بالاتر از عزرائیل هم دیده باشد. در قبض روح اولیاء الهی اینا حضور دارن به عنوان صدنه و خدمه، ولی اون حالت شهودی محتضر این است که دارد روح را به اون مالک اصلی دارد تقدیم میکند. این چنین نیست که در بعضی از قبضها فقط خدای سبحان خودش دخالت کند، ملائکه دخالت نکنند. اصلا خدای سبحان مأموریت اینها را مشخص کرده است. عمده تفاوت در حال اون محتضر است که کی را میبیند، روح را به کی دارد تسلیم میکند. دوانده رضا هیچ منافاتی ندارد که کسی انسان کامل معصوم باشد، هم فرشتگان زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه حضور داشته باشند، هم خود حضرت عزرائیل سلام الله علیه حضور داشته باشد، ولی اون محتضر مثل انسان کامل معصوم روح را به بالاتر از عزرائیل تقدیم بکند. این هم مربوط به مسئله توفی. در جریان شفاعت، خب آیات شفاعت هنوز در پیش هست، البته بخشی از اینها گذشت در سوره بقره، بخشی هم در پیش است که شفاعت کجاست. در تو بحث‌های قبل اشاره شد که پنج درجه برای شفاعت هست. یکی این که کسی به شفاعت اولیاء الهی وارد دوزخ نشود، که بخشوده بشود و وارد دوزخ نشود. یک دوم این که اگه وارد دوزخ شد از دوزخ نجات پیدا کند و اعراف بیاید. سوم این که اگه اهل اعراف است مشمول رحمت بشود، وارد بهشت بشود. چهارم آن است که وقتی وارد بهشت شد ترفیع درجه بشود. پنجم اینه که خود شفاعت شامل حال افرادی بشود که اونها حق شفاعت داشته باشند. ممکن است انبیای الهی، اهل بیت عصمت و طهارت این علیهم السلام، اینها شفیع بشن که خدای سبحان به بعض یا حق شفاعت بدهد. احیانا در شعب دیگر، دلیل البته برای حصر در این اقسام خمسه نشده، ولی این اقسام پنجگانه قبلا بحث شد تو منزل لذی یشرا و انده و الابه ازنه، تو آیت الکرسی و اون قسمت های سوره بارکه بقره که شفاعت مطرح شد. اما همه اینها در موقف حساب است، یعنی در موقع ارزیابی محاسبه اعمال که این شخص در چه حالت هست، چه کار هست، اینا باید تو موقع حساب مشخص بشه. تو موقع حساب مشخص میشه که این شخص یه مقداری باید معذب بشه، بعد بیاد اعراف، بعد یه مقدار تو اعراف بمونه، بعد وارد بهش بشه. وقتی هم که وارد بهش شد ممکن است یه مدتی در درجات نازل‌تر بمونه، بعد ترفیع درجه پیدا کنه. ممکن است در بهش ترفیع درجه، اما همه اینها باید ان در موقف مشخص بشه، در موقف حساب. نه اینکه در موقف حساب همه کارها بررسی شده است، بعد در بهش شفاعت شامل حال کسی بشه، رفعت درجه پیدا کنه. اینا نیست ظاهرا، هر چی هست در موقف حساب است. پس اگر یه وقتی یه دلیلی هم دلالت کرد که بعضی از بهشتی ها رفعت درجه پیدا میکنن، این همه اینها در موقف حساب مشخص میشود که فلون بهشتی این مقدار را باید در فلون درجه بهشت بمونه، بعد مثلا ترفیع درجه پیدا کنه. بعد از اینکه حساب ها و کتاب ها تموم شد دوباره بساط شفاعت پهن بشه، این ظاهرن نیست. یکی مطلب دیگر این است که شفاعت در موقف حساب است، نه شفیع. ممکن است شفیع در چون انسان کامل است ورودی در بهشت داشته باشد، با اینکه در بهشت است نافذ باشد بر موقف حساب. اگر گفته شد شفاعت در موقف حساب است، معناش این نیست که شفیع هم حتما باید در موقف حساب باشد. ممکن است وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا اهل بیت علیهم السلام اینا وارد بهشت شده باشند، در همون بهشت که هستند حضور و ظهوری داشته باشند و اشرافی داشته باشند نسبت موقف، و اونجا شفاعت بکنند و مأموران الهی هم به فرمایش اونها عمل بکنند، که شفاعت در موقف حساب است نه شفیع. اما افراد عادی مثل علما و اینها شاید اون مقام نداشته باشند که بعد از ورودی در بهشت اشراف داشته باشن به صحنه موقف حساب. لذا به این عالمان میگوین قف تشف تشف. این روایاتی که درباره عالمان دین وارد شده است ناظر به این خصوص اینهاست، و یعنی درباره انبیا که وارد نشده که شما بایستید شفاعت کنید و شفاعت شما مقبول است. ممکن است بعضی از انبیا هم این صفت رو داشته باشند، محکوم به این اصل باشند، اما درباره مثلا انسان های کامل به این صورت شاید وارد نشده باشه. خب مطلب بعدی آن است که بله، خب البته شفاعت در هم در دنیا هست، هم در برزخ هست، هم در قیامت هست. اما چون دنیا بخشی از اعمال ارزیابی میشد، گشه یه عمل حساب کلی و رسمی و نهایی نیست. ممکن است همین بساط واسطه قرار گرفتن اینها، همین اثر توسل در شفای مرض، در حل مشکلات، اینا یه نحوه شفاعت دیگه. اما مطلب این که حق الناس را خدا نمیبخشد، حق الله را خدا میبخشد، پس ما لازم نیست حق الله را ادا کنیم، این سخن ناسواب است. معنایی که گفته می شود حق الله را خدا می بخشد، حق الناس را خدا نمی بخشد، این است که اگه کسی حق الله بر عهده اوست، معصیت کرده، این با توبه حل می شود، در صورتی که آثار وضعی بر ذمه او نباشد. مثلا قضای نماز در ذمه نداشته باشد، حج در ذمه نداشته باشد، قضای روزه نداشته باشد، اگر قضای روزه یا قضای نماز در ذمه اوست، این با توبه حل نمی شود. اگر خود حج در ذمه اوست، اینا با توبه حل نمی شود. حق الله یه بخش شکم تکلیفی است که شخص معصیت کرده، یه بخش شکم وضعی است که قضا هست و ادای اون حقوق. اگر کسی هم توبه کرده باشد، اون حکم تکلیفی بخشیده می شود، ولی حکم وضعی که قضا نماز است، قضا روزه است یا خود حج است، اینا باید داده بشه. اگر در زمان حیات داده نشد، بعد از موت باید برای او این امور رو بدن. ولی حق الناس با توبه حل میشه. پس نتیجه این است که اگر گفته شد حق الله بخشیده میشود، یعنی با توبه. و این گفته می شود حق الناس بخشیده نمی شود، یعنی با توبه. کسی نمی تواند توبه کند و حق خدا رو بگد خدای من توبه کردم و دینی که به عهده مردم دارد یا مثلا غیبتی کرده است، دین اجتماعی دارد یا مالی دارد، با توبه حل بشود. پس یه حکم تکلیفی است که با توبه حل می شود. یه حکم وضعی است. این حکم وضعی چه درباره حق الله چه درباره حق الناس، اونا با توبه حل نمی شود، اونا باید کاملا ادا بشه. خب این که فرمود ادخل الجنت، بعد این دعا معنیش این است که خدایا تو که مقلب القلوبی، رضای افراد در دست توست، قلب اونها را نسبت به ما مهربان بکن، راضی بکن، از حق خودشون بگذرن. بله این ممکن است. حالا یک کسی حقوق از کسی بر ذمه ماست، ما حالا یا دسترسی نداریم یا دسترسی داریم ولی اون توان نیست که حق او رو بو ادا کنیم، خب اینم نمیبخشد. چه کسی باید قلب او را مهربان کند نسبت به ما که حق ببخشد؟ این هم مقلب القلوب دیگه، این هم با دعا قابل حل است. اگر ذات اقدس اله این دعا را مستجاب کرد، قلب او را به سمت ما متوجه کرد، او راضی می شود، از حق خودش می گذرد. ولی ذات اقدس اله اجابت این گونه از ادعیه را به صراحه به عهده نگرفت. توبه را بله، که انسان اگه توبه بکند یقینا خدای سبحان میپذیرد، اما حالا از خدا بخواهیم که قلب فلان شخص را مهربان کن که حقوق خودش از ما نگیرد، خب او هم بالاخره مشکلات دیگه دارد، همینطوری حق او ادا نشود که خب او مشکل خودش چجوری حل کند. خب اون رو ذات اقدس اله فرق گذاشتن. یه وقت هست کسی در صدد ایصال حقوق به صاحبانش بود، منتها در دسترس نبود، وضعی جبهه پیش آمد، شربت شهادت نوشید، اون یه راه حل داره. یه وقت است که نه، اصلا تو خود جبهه و جنگ و بیت المال مشکلی ایجاد کرده است. درباره کسانی که حقوق مردم بر عهده اونها بود، در صدد تعدیه حقوق بودن ولی فرصت پیدا نشد، ذات اقدس اله ممکن است صاحبان حقوق را متنعم بکند و به اونها نعمتهای فراوانی بدهد و بگوید در برابر این نعمت شما هم از اون فرون شهید بگذرید، اونم میگذرد. در قیامت هم این کار ممکنه بکند که خدای سبحان به زیحق بفرماید اگر شما از حقت گذشتی، این مقدار ترفیع درجه نصیب تو می شود. این ممکن است و این هم بعید نیست و خیلی هم احتمالش قلیل. اما کسی که نه، اصلا تو میدان جنگ با بیت المال بدرفتاری کرده است، این خب یه همچه اطمینانی در باری او سخت است. این تو کتاب صوت العدالت الانسانی جورج جودار پست امیر سلام الله علیه این حدیث اونجا هست که وقتی یکی از سربازان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیدن، وقتی به حضور اون حضرت مشرف شدن، عرض کردن که آیا تسلیت بگیم یا تهنیت؟ تسلیت بگوییم که افسر فداکار را از دست دادی. تهنیت بگوییم که شما توانستید جوانی را به این خوبی تربیت کنید که جانش را جسمش را در راه دین نثار کند. حضرت صاحب به من تسلیت بگید، تهنیت نگید. چرا؟ ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نارا. این تو جریان جنگ خیبر یک ماری را بدون حکومت اسلامی اختلاس کرده و الان اون مال تو قبرش مشتعل است. خب اینا هم هست دیگه. حالا کی باشه چی باشه، چون همه اینها که رفتن که یکسان نبودن در صدر اسلام. کلا ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه النار. این تو این صوت العداله این حدیث است. خب اگر ما اسرار مردم رو که نمیدونیم که افرادی که میرن در چه حالتن، ولی ما موظفیم حرمت اینها رو حفظ بکنیم، چون که تمام تلاش و کوشش اونها هم برای تربیت ماست. شما میبینید وقتی ذات اقدس الا پیام شهدا رو نقل میکند، سخن از استقلال و آزادی و جمهوری و اینا نیست، فقط سخن از اسلام است. وقتی اسلام بود استقلال توش هست، آزادی توش هست، امنیت توش هست، هزارها برکت توش هست. وقتی شهدا به لقای ذات اقدس الهی رفتن، خب گفتگوشون با خداست. خدا به ما خبر میدهد که این شهدا از من چی میخوان. فبود ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء، یا لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء. خب بعدش چی؟ حالا اینا هیان کارشون چیه؟ اینا فرحین به ما عند الله هست، یرزقونن. خب باز چی؟ همون ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. تمام تلاش و کوششون اینه که مرتب به صورت فعل مضارع با اون سین تأکید، این سین صوف و سین استقبالی نیست که یستبشرون یعنی بعدن، این سین نظیر یستجیبوز که معنی تأکید است. مرتب از من سوال میکنن خدای بشارت بده، بشارت بده، مژده بده. اینا که به دنبال ما بنا بود راه بیفتن در چه حالتن؟ تمام کوشش شهدا این نیروی انسانی است که اینا اسلام بیارن، مؤمن بشن، دینشون حفظ بکنن. وقتی دین حفظ شد همه برکات هست، هم جمهوریت هست، هم آزادی هست، هم امنیت هست، هم استقلال هست، هم ارزانی هست، هم رفاه هست، هزارها برکت دنیا و آخرت هست. چون هر جا ما مشکل داشتیم، چه در دولت مردان چه در افراد عادی، همون مشکل ضعف مالی و اعتقادی بود دیگه. خب اگر آدم بدوند که ان الغم شملت التي اخذها، اگر یک رزمنده این کار رو بکنه لتشتعل علیه نار، ما دیگه گرفتار مفاسد اقتصادی نخواهیم بود دیگه. خب تمام تلاش شهدا برای ماست، مرتب از خدا بشارت میخوان که این الذین لم یلحقوا بهم، اینا کجا هستن؟ قبلا هم ملاحظه فرمودید این الذین لم یلحقوا بهم عدای ملکه است، به کسانی که راهیان راه شهدا هستن، راه افتادن، تو راهن. شهدا از خدا میپرسن که بشارت بده به ما که اینا کجان، در چه حالتن، اینا که هنوز به ما نرسیدن، که هنوز پیش ما نیامدن، اینا چقدر فاصله دارن. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، این الذین لم یلحقوا بهم که عدای ملکه است، یعنی شأنیت اون را دارن که به شهدا برسن از در فضیلت، ولی هنوز نرسیدن. مثلا اتومبیلی که با هم حرکت کردن، اون که تندرو بود مقصد رسید، اون کندروها تو راهن. درباره این کندروها میشود گفت که اینا هر روز نرسیدن، اما اونا که تو پارکینگ توقف کردن و متوقفن دور راه نیفتادن، به اونها که نمیگن هنوز نرسیدن، که این هنوز نرسیدن مال راهیان است نه مال راکدان. اونایی که تو خونهاشون راکدن، کاری با انقلاب و اسلام و انتخابات و اینا ندارن، اینا جز لم یلحقو نیستن، جز لم یتحرکو هستن. لم یتحرکو رو کسی آدم سوال نمی کنه اینا کجا هستن، هنوز رسیدن یا نرسیدن. لم یلحقو هنوز نرسیدن دیگه، این ماضی منفی دیگه. وقتی که مزارع مجزوم بلن بشه، این معنی ماضی منفی میده، یعنی هنوز نرسیدن. تعبیرات ادبی ما هم همینطور است. خب پس مهمترین پیام شهدا همین نیرو انسانی است، واقعش هم همینطور است. اگه جامعه افرادش سالم باشن، مؤمن باشن، همه مشکلات اون جامعه حل میشه. خب بنابراین ممکن است ذات اقدس اله حقوق به جامونده شهدا را از اون راه یاد شده تعدیه بفرماید، یعنی به صاحب حق مالی عطا بکند، بعد قلب او را متوجه بکند و به او بگوید بفهماند که از شهدا بگذرد. ایمانی. اما درباره انما الاعمال بالنیات با اون نیت المؤمن خیر من عمله که چند روز قبل بحث شد، قبلا این رساله مرحوم توسرگانی و ایران بشتن شد 70 وجه برای جمع بین این دو حدیث ذکر کردن، یعنی جز متشابهات تلقی کردن این حدیث را و جمع بین افضل الاعمال احوزها با نیت المؤمن خیر من عمله ذکر کردن. بعضی گفتن نیت المؤمن خیرون، این من عمله متعلق است به محذوف، یعنی معدود من عمله که نیت هم جز عمل هست. از این وجه تا 60-70 وجه دیگر به محور اشکالی است که الاعمال جمع محلا و الف لام است، اعمال جوارحی و جوانحی هر دو را شامل می شود. اگر اعمال جمع محلا و الف لام است، جوارحی و جوانحی را شامل می شود، پس افضل الاعمال چه قلبی چه بدنی احمز اونهاست، در حالی که مصداقش مشخص شد که نیت بهتر از عمل اوست. خب در حالی که عمل سخت است، نیت سهل است. این شبه با اون مطلب پاسخ داده می شود که واقعا نیت احمز اعمال هست، چون در نیت اخلاص بخواهد. این نیت هایی که معمولا ما داریم، این نیت به حمل شایع است و غفلت به حمل اولی، نیت به حمل اولی هست و غفلت به حمل شایع. یه سخنی از مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه تو اربعینش یه وقتی نقل شد و بود، اینا که طبق عادت موقع نماز میگوین مثلا 4 رکعت نماز ظهر به جا میآورن قربت الله، این مطلب رو تو ذهنشون میگذرونن، یه تصوری بیش نیست. این رو نمیگن نیت. نیت اون پرش روح هست، مثل که توی کسی سکوی پرواز آمده داره پرواز میکنه. اگر یه همچه پرش روحی از سکوی طبیعت به فرا طبیعت پیدا شد، این رو بهش بگن نیت. ایشون فهمیدن نیت انبعاث روح هست، برخواستن جان از طبیعت، این معنی نیت است. خب اگر نیت معناش این است، از هر کاری دشوارتر است. و اما اگر گفتیم منظور الف لام اعمال جای محلا به افلام، این عهد ذکریست یا عهد ذهنیست، مفید عموم نیست، یعنی اعمال ظاهری، اینها البته راه های خاص خودشو دارد. خب یکی از وجوه همین انصراف است. ولی چرا منصرف است؟ اعمال که جمع محلا و الفلام است، چرا اعمال قلبی رشاون نشود؟ با که در قرآن کریم دارد به اینکه این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله، فمود چه اظهار کنید چه اخفا کنید، ذات اقدس اله شما رو مورد محاسبه قرار میدهد. این کلمه با در بما کنتم تعملون، این با ظاهرن باب سببی است که سلام علیکم و ادخلوا الجنه به ما کنتم تعملون، در سبب به سبب اعمالی که انجام دادید شما وارد بهش میشوید. دوباره در آیه 33 برگشت به جریان مستکبران، فرمود هل ينظرون الا ان تاتيه الملائكه او ياتي امر ربك. این هل ينظرون مشابهش در سوره مبارکه انعام مبسوطا گذشت، آیه 158 سوره انعام این بود، هل ينظرون الا ان تاتيه الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك. اونجا یندرونه به معنای ینتظرونه معنا شد که اینجا هم ظاهرا همین طور است. مطلب بعدی آن است که این یک تهدید ضمنی است. وقتی میگیم اینا منتظرن یعنی منتظر باشن که عذاب در پیش است. وقتی ذات اقدس اله به تبهکارا در باره تبهکارا فرماد اینا منتظر عذابن، خود همه این تهدید است، وعید است که عذابی در پیش است. حالا یا عذاب در دنیاست که فرشتگان عذاب می آیند و به حیات اونا خاتمی دن، یا نه جریان معاد در پیش است که حساب اینها در قیامت رسیدگی می شود. فهل یندرونه یعنی اینها از همین دو حال بیرون نیست، یا منتظر عذابن در دنیا یا منتظر رسیدن قیامت و کیفریابی در اون عالمن. هل یندرون الا تأتیه الملائکه او یأتی امر ربک. بعد می‌فرماد به این که عالم سوابق فراوانی دارد، تا اگه انشاءالله یه روزی مناسب شد اون خسار مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه بخونیم. در خسار مرحوم صدوق تو کتاب بخش الف الف، چون ایشون از یک دارد تا الف الف الف، قبلا که واژه میلیون و اینها مطرح نبود. وقتی میخواستن بگن یک میلیون گفتن الف الف، و برخی ها برای اینکه یه عده رو به مبالغه و گزافگویی متهم کنند میگفتن فرونکس ول کنید، این الف الف میکند، یعنی از این میلیون سخن میگوید. اون روزها میلیون در حد گزاف و مجاجزاف بود و واژه میلیون اون روزها به کار برده نمیشد، همین الف الف بود. الف الف اینا تو خصال مرحوم صدوق هست. روایتی نقل میکند که قبل از این عالم الف الف عالم بود، یعنی میلیون میلیون هزار ها هزار، یک میلیون عالم آمد و الان ما تو چندمین میلیون این عالمی، و الف الف آدم بود، آدمی آمد و منقرض شدن تو ما در الف آدم، الف آدمی. وضع تاریخ دنیا روشن نیست. این فسیل ها و دایناسورها و اینا یه مقدار کمک میکند که انسان بفهمد عمر زمین چقدر بود، افراد چقدر شدن، لکن اون چه که روشن است و به تعبیر قرآن کریم برای ما مسلم است این است که این نسل کنونی بشر که الان تقریبا نزدیک 7 میلیاردن، اینها فرزندان آدم و حوا هستند یک، و آدم و حوا هم فرزند کسی نیست، احدی نیست دو، و اگر قبل از هست آدم و حوا سلام الله علیه ما افرادی بودن اونا نسلشون منقرض شد سه. اینطور نیست که اینا هم فرزنده، یعنی آدم و حوا هم فرزندان کسی باشن. این تو سوره مبارکه آل عمران مبسوطا بحث شد که ذات اقدس اله فرماد جریان هستی عیسی تعجب شما را بر رنگ زد، انکار نکنید. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب نشیدم قرار اینه که شاید اونجا هم فرموده، شاید اونا به این عظمت نبودن، ما که از اونا خبر نداریم، که شاید اونا به این عظمت نبودن، انسان‌هایی بودن اما نه به این انسان‌های به این عظمت و جلال و عظمت و شوق که مظهر همه اسماء حسنا الهی باشن. خب بنابراین اگر چون که درباره این نسل هست، این فقط فرزندان آدم و حوا هستند ولا غیر، و آدم و حوا هم فرزندان کسی نیستند، خلقه هم من تراب. خب فرمود به این که حالا ما کار به اون الف الف عالم این رو تو مرحوم صدوق پیدا کردنش هم آسون است. خصال مرحوم صدوق باب الف، این روایت خیلی سهل است و در دسترس هم است. خب فرمود به این که قبل از اینها کسانی هم بودن که این کار را کردن. سنت الهی در گذشته و حال یکسان است. این طور نیست که ما گذشته را رها کرده باشیم آینده آن را عذاب بکنیم او بالعکس فبود این چنین نیست کذالک فعل الذین من قبلهم قبل از مستکبران معاصر مستکبران گذشته هم بودن این کارا را کردن اونم به همین سرنوشت تلخ مبتلا شدن صد روز حاق به حسب ظاهر انسان خیال میکنه یه تقدیم و تأخیر شده است ولی مطلب روشن است و اگر تقدیم و تأخیری بود برای رعایت نکاتی است اون مطلب اینه که حالا مراجعه فرمایید کذالک فعل الذین من قبلهم بعد فرمود و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون فاصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون اونی که قرطبی از بعضی ها حرف خودش نیست اونی که قرطبی در تفسیر جامع از بعضی ها نقل میکند میگد قیله تقدیم و تأخیر در آیه راه پیدا کرد این است میگد به این که ظاهرش که فرمود کذالک فعل الذین من قبلهم باید بلا فاصله میفرمود فاصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون بعد بفرماید و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون اما اینجا نفرمود این چه این نفرمود فرمود کذالک فعل الذین من قبله بعد فرمود خدا به اینها ظلم نکرده اینا به خودشون ظلم کردن بعد فرمود اینا گرفتار شدن خب نظم طبیعی اینه که بفرماید پیش عده‌ای قبلا این کار را خلاف را کردن یک گرفتار عقوبت و کفاره عمل خودشون شدن دو و این گرفتاری به دست خودشون حاصل شده است خدا به اینا ظلم نکرد این سه اما تعبیر قرآن اینه که قبلا یه عده‌ای مستکبرانه وحی را انکار کردن خدا به اینها ظلم نکرده اینا به خودشون ظلم کردن اینا گرفتار شدن خب آخه شما اول بگو چی شد بعد بگو ما نکردیم خودشون کردن اینه که اون قائل که قرطبی نقل میکند از اینجا میگه تقدیم و تأخیری در آیه است البته اگر تقدیم و تأخیری است برای رعایت نکته و اهمیت اون مطلب است که از همون اول بفرماید خدا به کسی ظلم نکرده برای تسبیح و تقدیس ذات اقدس اله فرمود به این که این رنجی که برای اینها تحمل شده است محصول کار خودشونه کذالک فعل الذین من قبلهم به ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون این کانوا انفسهم یظلمون به دو نکته که یکی در بحث دیروز اشاره شد که یظلمون فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد یعنی همیشه ظلم میکردن و یکی در این نوبت مطرح است که کلمه کانو یعنی اینو اصلا عادت کردن به خودشون ستم بکنن به خودشون ظلم بکنن کانو انفسهم یظلمون خب این چنین که شد فاصابهم سیئات ما عملوا اونجا فرمود ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون اینجا فرمود فاصابهم سیئات ما عملوا بعد فرمود اینا یه معصیت کار عادی نبودن که گوشه از زندگی اینها را آثار سو بگیرد اینا چون کان و انفسه هم یدلمون این کانه مفید استمرار است اون ماضی مستمر این کانه برای استمرار است اون یزلمون هم که فعل مضارع است مفید استمرار است خلق و خوی مستکبران را نشون میدهد مستکبر هم مرازه فرمودید گرچه به وزن اسم فاعل است ولی صفت مشبه است نه اسم فاعل اسم فاعل هم معنای حدثی رو میفهمند اما اینا چون عنوان ملکه رزیله در اینا رسوخ کرده است اینا صفت مشبه است که به وزن اسم فاعل است خب اینا چون مستکبر بودن کانو بودن یظلمون بودن اینها ظلمشون دائم بود لذا فرمود و حاقه بهم حاقه یعنی احاطه یه وقت هستی که اگر احاطه است بهم خطیعتو هست خب حاقه بهم و کانوی اولون دیگه یه وقت هستی گناه عبوری دارد خب گناه عبوری یا بخشش است یا اگر تنبیه باشد گذراست. اما یک کسی احاطت بهی خطیعتو شد، خب حاق بهی مکان بهی احسنون دیگه. اون احاطه خطیعه این هیق و احاطه عذاب را هم به همراه دارد. این حاقه را که خدا برای همه نمیگوید که اینجا به چند قرینه معلوم میشه اینا اصلا پیشه این حاستن بود. مطلب دیگه در کتاب شریف مفردات راغب شما گاهی میبینید یه تفاوتهایی با کتابهای ادبی دیگه هست. یکی از اون موارد همین کلمه است. این حاقه یحقو ظاهرن اجرف یاییست، نه وابی، ولی ایشون تو با اجرف وابی ذکر کرده، حوق ذکر کرده نه هیق. حاقه یحقو مثل قال یقولو نیست، حاقه یحقوست که اجرف یاییست. تو نهایه ابن حسیر شما مراجع فرمایید ببینید هیق را بعد از اینکه حوقه و حوله و اینا تموم شد، این اجوف بابی تموم شد، نوبت اجوف یایی میرسه. این تو نهایه است، چون نهایه قبل از مجمل بحرین ما نوشته شده و امتن از مجمل بحرین مرحوم شیخ ترهی است. مجمل بحرین مال شیخ ترهی رضوان الله تعالی، او هم احیانا یه رغزش های ادبی دارد، ولی نهایه یه مقدار امتن از مجمل بحرین است. این مفردات راغب هم گاهی لغزش هایی هم دارد که از مواردش اینه. حالا مراجعه فرمید ممکن است که لغزش نباشه و حاقه هم اجوف وابی باشد، ولی اونطور که در قرآن کریم استعمال شده اجوف یاییست، برای این که دارد ولا یحیق المکر سیء الا به اهله. در سوره مبارکه فاطر اونجا به این صورت آمده است، ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. آیه 43 سوره فاطر، استکبارا فی الارض و مکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. حاق یحیقو یعنی احاط یحیطو. خب همین گناهان محیط به صورت کیفر محیط در می آید. رضا فرمود و حاق به ماکان و بهی یستهزئون. والحمد لله رب العالمین.